أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رب. عرض شد خدمتون که یکی دو روزی در روایت الخراج و زمان صحبت میکردیم و عرض شد انصافا این به اصطلاح محاضرات مرحوم استاد این جلد دوش که در بیعه این حاشیه مفصلی مرحوم آقای مقرم رضوان الله تعالی علیه که سید بزرگواری بود راجع به این مطلب نمیشته. البته عرض کردم این حاشیه ایشان خوبه و انصافا نسبت به اون زمان نجف عرض کردم در میان نجفی ها غالبا اطلاع بر مصادر عامه و احادیثش اینا خیلی متعارف نبود. تقریبا میشه گفت در این آونه اخیر اولین کسی که اینطور اطلاع نسبتا واسعی به روایات عامه و اخبارشون و فقهشون اینا پیدا کرد مرحوم شیخ شریعه اصفهانی است. ایشون شیرازی الاصله، شیخ فتح الله، لیکن معروف شده به اصفهانی قدس الله سره. مرحوم شیخ شریعه انصافا هم در کتب شیعه و هم در کتب اهل سنت روایات خیلی مرد اهل تتبعه، خیلی تتبع کار کرده با علما رو مفردات و جزئیات، خیلی کار فنی کرده، به مصادر اهل سنت هم کاملا آشناست. یعنی اولین کسی که ما میشناسیم حدیث لازرر رو از کتب اهل سنت استخراج کرده و بحث کرده خود این مرحوم شیخ شریعه است. ایشون آثار علمی کمی داره، یه رساله لازرر داره خیلی موجزه، اما با همون ایجازش معلومه که مرد کاملا آشنا بوده و کاملا دقیقه. رضوان الله تعالی در ارسالی که مسیر عنوی داره که چاپ شده، ارسش الان تو ذهنم نیست، بله من یادم نیست، اما اسیرش دیدم. در حد خودش عرض کردم در این جور کار نبود ایشان انصافا در میان نه خوبه، مرد ملایی است، یعنی انصافا مرد ملایی است، مرحوم شیخ خوشن انصافا مرد ملایی است، اما خب نسبت به اون مقام علمیش و آثار خارجیش نسبتا کمه، خیلی کمه نسبتا و خیلی زحمت کشیده. حالا جهات دیگه هم داره، چون شد همراه انقلاب 20 عراق هم هست و قضای داخل سیاسی عراق هم داره، دیگه وارد اون قسمتاش نمیخوام بشم. علاوه کیف ماکان این راجع به این قسمت در میان بعد از ایشان در میان کتب اهل سنت مرحوم آقای مقرم خیلی زحمت کشیده. یه آقایی هم بود چون اهل علم هم نبود، خیلی هم قیافه عجیب غریبی داشت، خدا رحمتش کنه. این تصحیح تراث رجالی نوشته، یه جلدش چاپ شده، این 6 جلد بوده یه جلدش چاپ شده. این هم خیلی در میان مصادر اهل سنت، حدیث اهل سنت، اهل علم اون معنا نبود، اهل اطلاع نبود، اهل نظر نبود، اما تتبع زیاد کرده بود، خیلی زیاد. این یه جلد شاب شده تصحیح تراث رجالی. علی حال طبعا در زمان ما امکانات خیلی بیشتر شده، اصلا در زمان ما کتابهایی در رجال غیر رجال حدیثشون چاپ شده که تا حالا اصلا نبود، اصلا خبری ازش نبود. همین کتاب ابن حبان که کتاب بزرگ هم از صحیح ابن حبان اصولا چاپ نشده بود، تا بعدها یک کتاب دیگری که تنظیم اون کتاب بود علی احسان ترتیب صحیح ابن حبان اون چاپ شد، اخیرا خود ابن حبان. البته من ندیدم نسخه رو، شنیدم تازگی بالاخره نسخهش پیدا شده و چاپ شده. علی حال الان اصلا چیزایی چاپ شده که ما سابقا خیال میکنیم پیدا نمیشه، اصلا امکان نداره چاپ بشه. خیلی مصادر خوبی در حدیث و غیر حدیث و خیلی کار شده اخیرا. همین مسند احمد رو که در 45 جلد 43 جلد چاپ کردن با تحقیق، خیلی زحمت کشیدن انصافا. عرض کردم در بخش حدیث، در بخش تحلیلات علمی، شناخت حدیث، قواعدش، مبانی رجالی، مبانی حدیثی، اهل سنت الان کسی به اسم امام ندارن، تقریبا ندارن. میشه گفت مثلا همین البانی، ناصرالدین البانی، شیخ محمد البانی، ایشون تقریبا میشه گفت ایشون میدونین که ساعت سازم بود، صبح 3 ساعت میرفت دکان ساعت تعمیر میکرد، زندگیش از این راه داره میکرد و انصافا هم مجموعه حدیثی قشنگی زحمت کشیده، یک مجموعه به نام سلسله الاحادیث صحیحه، مجموعه هم سلسله الاحادیث ضعیفه، 30 خورده جلد هر دوش. انصافا خیلی زحمت. معذالک نمیشه اونو در یک حدی که امام در این شأن حساب کرد در بحثای علمیش. این یکی دو تا از این قماری ها هستن در جزائرن کجان، اونا چرا نسبتا خوبن، اما بعد از اون دیگه تقریبا میشه گفت صاحب نظر. اما در تخریج حدیث خیلی جلوه انصافا، خیلی از ما جلوه، خیلی ما در این قسمت عقبیم. در بخش‌های اصولی ما هنوز برای ما مقدمیم، بخش‌های فقهی تحلیلی برای ما مقدمیم، شاید مبانی حدیثی هم اجمالاً حالا در حد اونا نه، اما به هر حال مکتب مستقلی داریم. اما در تخریج حدیث خیلی زحمت کشیدن انصافا، این رو باید قبول بکنیم که و انشالله خب در شیعه هم خواهد شد. در این قسمت تخریج رو دقت کنیم که کی نقل کرده و اسانید رو آوردن و نقل کلمات، در این قسمت ها خیلی جلوند که من گاهی وقت بعضی مطالب رو مناسبت میگم برای که موارد نقص ما روشن بشه من میشه چی کاری باید بکنم.
در حاشیه ذکر
میکنه بله انصافا مثلا همین کتاب مسند احمد رو خیلی خوب تخریج کرده. البته اونها خب مصادر هم زیاد دارن، انصافا مصادر زیاد دارن و میشه زیاد تخریج کرد، ما مصادر اون رو نسبت به اونها کمه. الا یا حالن که به ماکان در این قسمت ها، حالا در اون قسمت های دیگه حدیث فرض کنیم مثلا من با مثال فتح الباری ابن حجر قیاس بکنیم با مرات العقول مرحوم کلینی، اون بر بخاری، این بر کتاب کافی، انصافا فرقشون خیلی زیاده، فوق العاده زیاده. فتح الباری خیلی فواید زیاد داره، هم حدیثی هم فقهی هم رجالی، و مرات العقول مرحوم مجلسی اون مقدار فواید رو نداره. علاوه این کیف ماکان حالا دیگه نمیه در دلی بود که انشالله باید جبران بشه، در این قسمت ها خیلی جلوه. البته این قسمت ها میدونی امروزه خیلی راحت شده، با کامپیوتر خیلی میشه در آورد، خیلی راحت شده، لکن الان اینا در وقتی که هنوز کامپیوتر نبوده این کار رو کردن، ولی الان راحت شده. اما تخریج الان رو روشن شد، خیلی کار فنی نیست، با یه کامپیوتر میشه انجام داد، با این مؤلفاتی که برنامه‌های کامپیوتری میشه انجام. اون قسمت حدیث شناسی و تحلیل و تحقیق این قسمت هاشو نه، ما تقریبا میشه گفت چون مبانیمون مختلفه، یک مبنا نداریم، نمیشه قیاس کرد. به هر حال اونا دارن، ما هم داریم، اینطور نیست که ما کوتاه داشته باشیم، اما در این قسمت نه، اونا خیلی جلوه. به هر حال این حدیث الخراج به زمان رو مرحوم آقای مقرم هم به لحاظ مصادر لغوی استخراج کرده، مصادر حدیثی استخراج کرده، و ما الان وقتی بحث میکنیم بحث حجیت رو میکنیم و این که آیا قابل قبول هست یا نه، آیا اصولا شواهد معیدش هست. چون من زیاد در بحث هایی میگم شواهد شواهد، گاهی بعد از درس آن سوال میفرمایم بین که مثلا شواهد، حالا ما این یکی رو نشون میدیم تا معلوم بشه کیفیت استخراج حدیث و کیفیت بررسی حدیث و شواهد حدیث به چه صورت. عرض کردیم این حدیث رو در اصولا در میان اهل سنت مطلع شدن دیگه، اجوالا در قرن اول و تا نیمه های قرن دوم حدیث از زاویه فقاهت در دنیا اسلام مطرح شده. دقت بکنید، از زاویه فقاهت حدیث رو مطرح کردن. مثلا پس که مالک در موطأ آورده چون فقیه، از میانه های قرن دوم سرمن سال 150 به بعد دیگه تا حدود 200 حدیث یواش یواش میره از زاویه حکایت، کار به فقاهت ندارن، نوبت حکایت. از قرن سوم دیگه حدیث کاملا میفته رو زاویه حکایت. لذا اینی که شاید بعض از آن تعجب بکنن چطور میشه یک حدیثی رو مثلا در قرن دوم آوردن بشه عمل کردن، قرن سوم مناقشه میکنن، این مشکل نداره ها، چون قرن دوم همین لازرر رو مالک در موطأ آورده قبولم کرده، در قرن سوم بخاری قبول نکرده، مسلم قبول نکرده. اعتراض میکنه چون اینا خیال میکنن مثلا نکته‌ای بداشه، این شرح تحلیلش خود سنی‌ها شاید نتونن بدن، این شرحی که ما داریم دیدیم، چون تا قرن دوم از زاویه فقاهت، یعنی موطأ به عنوان یک فقط محدث هم هست ایشون، ادعای موطأ مالک جزء صحاب میدونن، لکن عمدتاً حساب چون مالک امامون فشن نمیشه این کار کرد، مخصوصا موطأ خیلی هم رباط داره، خیلی معرکه از آثار عجیبی داره. اصلا میگن منصور به مالک گفت من این موطأ بنویسم رو کعبه آویزون کنم و بنویسیم به تمام شهرها کشور اسلامی که اصلا قانون اساسی بشه، همه به همین کتاب عمل بکنن که قبول نکرد منظور. علایه این کیف ماکان امامون فلفق، لکن جزء صحاح بیشتر حساب بشن چون مخلوط با فقه اشتباه نشه. کتاب بخاری حدیث مجرده، مسلم حدیث مجرده. از کردم یه نکته رو چند دفعه گفتم برای که مطالب ارتکازه، مسلم اینقدر کتابش مجرده عناوین باب رو هم تو خود صفحه ننوشته، حاشیه صفحه نوشته، الان همینجور چاپ کردن، مسلم رو همینجور چاپ کردن. در بخاری عناوین باب تو خود همین صفحه باب کذا باب کذا، اما مسلم باب رو هم حاشیه صفحه نوشته، برای اینکه خود صفحه تماما حدیث باشه، حدیث مجرد باشه، عنوان باب رو هم توی حاشیه صفحه که الان چاپ هم که شده همینطوره. بقیه صحاح اینطور نیستن، عناوین بابشون تو خود صفحه هست. این کتاب ایشان عناوین باب رو تو حاشیه نوشته تا حدیث مجرد مون، البته این استظهار بنده است. به هر حال اینجوری چاپ شده، یعنی کتاب مسلم اینطوره. عرض کنم که مثلا حدیث لازرم، حدیث رفع عن امتی خطا و نسیان، او خیلی مشهور بود، بخاری قبول نکرده، مسلم قبول نکرده. این حدیث المؤمنون دی شروط این که ما به سند صحیح داریم، بخاری و مسلم قبول نکردن و الی آخری. یعنی یک احادیثی که خیلی در قرن دوم بین فقها در السن فقها جاری بود، در قرن سوم نفی شد.
اکثر فقها محدث بودن یا نبود؟ اکثرشون
محدث به این معنا نه، رو فقاهت بصیرت اینا نگاه میکردن، دقت میکنید چی میخوام بگم؟ نه روی این که خوب رویت در حدیث و نسخه و سند و اینا، اینا نگاه نمیکردن. یعنی اینا در مثلا مطالب فقاهت در اصطلاح اون زمان بیشتر این بود، شخصی که احاطه به احکام اسلامی داره اون فضاهای اسلامی رو خوب درک میکنه و می تواند موضوعات جدید و طبق اون فضاها حل و فصل کنه، که اصطلاحا بهش میگن قیاس. قیاس در حقیقت این بوده، ولذا قیاس رو از هر فقیهی، فقاهت رو از هر فقیهی قبول نمی کردن. اما حدیث نه، مجرد نقله. از کردیم اولین کتابی که اهل سنت در معرفت الحدیث دارن که مثلا سالها بود نسخهش هم پیدا نمی شده، شاید 50 سال 60 سال چاپ شده، المحدث الفاصل، ما رام هرمزی اسم کتاب، المحدث الفاصل، فاصل بین الراوی و الوائی، وائی یعنی فقیه، فرق است بین راوی کسی که روایت میکنه کسی که فقیه، بین راوی و فقیه فرق. این قرن چهارمه، 300 خورده ای. علی حاله خوب این عنایت بفرمایید، این حدیث الخراج به زمان رو باید اینجوری الان مخیم بررسی کن. این حدیث رو عرض کردیم در مسلم و بخاری نیاوردن، اشکالم کردن. خب من دیگه وارد بحث، من ببینیم بحثای من همچین کلی است، یعنی آشنایی شما با فضای اهل سنت نه با مفردات. یک جایی ایشان مرحوم آقای مستدرک آقای مقرم نقل کرده که رواه الخمسه، این یه اصطلاحیه در اهل سنت، وقتی گفتن خمسه مرادشون مسلم با اون چهار تای دیگه، گاهی بخاری و مسلم رو میگن صحیحه، مرادشون خصوصی اون دوتا هست، معروف به صحاح سته، اما خیلی وقتا تعبیر میکنن از اون چارتا به سنن، رواه و اصحاب و سنن، مرادشون از اصحاب سنن اون چارتا غیر از مسلم و بخاری، اصطلاحاتشون چون اینجا آمده مثلا و رواه و اربعه، اینم دارن، این ایشون نقل میکنه، اربعه یعنی سنن. یکی از تعابیری که خیلی مورد به اصطلاح استعمالشونه، یه حدیث نقل کنم من میگم متفقان علیه، آقایون شیعه خیال میکنم متفقان علیه همه علمای اهل سنت، نه نه، متفقان علیه اصطلاحه، یعنی خصوص شیخین مسلم و بخاری، نه مجمان علیه، نه بیشتر از این، متفقان علیه اصطلاحه، متفقان علیه یعنی در خصوص بخاری و مسلم، رواه الخمسه یعنی مسلم با اون چهارتا، رواه الاربعه یعنی اون چهارتا غیر از بخاری و مسلم. اصطلاحات هست ایناست، چون ما این اصطلاحات رو وارد نیستیم، گاهی اوقات خونده میشه و بد جوری معنا میشه، مثلا خیال میکنم متفقان علیه یعنی و الی آخری. من مثالم دارم که چاپ شده اشتباه کردم نفهمیدم عبارت اونا رو. حالا به هر حال این بحث ما راجع به این حدیث، عرض کردیم این حدیث در سنن اربع آمده، این که نشه رواه از این کسی نقل کرده رواه الخمسه، خمسه غلطه اشتباهه، لکن اربعهش درسته چون بخاری و مسلم نقل نکردن. و بحث کردن، چون اون مفردات من نمیخوام وارد بحث مفردات بشم. اون چه که الان ما بیشتر نظر ماست، این یک به اصطلاح یک نظر کلی، یک نظر عمومی رو حدیث و اون برخوردی که اینها دارن. ببینید ما یه برخوردی که با این حدیث داریم در قرن اواخر قرن اول و اوائل قرن دوم، این در رساله شافعی آمده. عرض کردم رساله شافعی عادتا عنوان قدیمترین کتاب در اصول چاپ شده، چاپ‌های متعدد هم داره، مخصوصا نسخه‌ای که ایشون نوشته ازش نقل کرده احمد محمد شاکر، چون عرض کردم یک نسخه از رساله شافعی نسخه خطی در دارالکتب مصریه موجود بود، ولی کسی که اهل اطلاف و مدتی دزدیدنش خیلی عجیبه. خب این جزء نفایس دنیای اسلام بود، ادعا میکنن تاریخ کتابتش سال 200 تقریبا، سال 95 200، یعنی زمان حضرت رضا. من دیدم چند صفحه چیز کرده به حساب چاپ کرده، افسد کرده، به ذهن من نیامد 200 باشه، به ذهن من اومد مثلا 360 560 اینا باشه، فکر نمیکنم 200 باشه. به هر حال بدون شک جزء نفایس کتبه، یعنی بدون شک این کتاب جزو این نسخه جزء نفائس نسخه، اینه درش هیچ شبهه‌ای نداره. و یکی از نوادری است که ترتیب زمانی چندین صفحه اول کتاب اجازاته، مثلا کسی که خونده سال 360 70 اول قرأت و علا فلان، باز 390 میگه قرأت و علا فلان، باز 410 میگه قرأت. خیلی ما کم داریم، ما در میان کتب شیعه اینجوری خیلی کم داریم، این خیالتون راحت باشه. در کتاب شیعه در نسخ خطی اینجور تسلسل تاریخی بر قرائت مطورش این چی ما هم بگن داریم اجازات در کتاب شیعه، اما مثلا کتابی که قرن پنجم نوشته شده بعد از اون یک کسی مثلا 20 سال بعد خونده، بعد کسی دیگه بر اون شخص 40 سال دیگه خونده نوشته، بعد اینو ما در شیعه کم، در سنی ها زیاد داریم، در اهل سنت زیاد داریم. یکی از نفائسش این کتابه، این نسخه است. این چند طبقه پشت سر هم به نظرم اولی سال 67 دیدم، خود خطش هم دیدم، این چاپ کردن، خیلی نسخه نفیسیه. چون این نکته رو من عرض بکنم، اینقدر تأکید روی نسخه میکنه، چون در میان علمای اهل سنت یا فقهای اهل سنت شافعی داره یک امتیاز فوق العاده فصیحه، حتی بعضی جاها عبارتی داره که با مثلا مشهور نحات قبول ندارن، اصلا شافعی رو امام در لغت هم میدونن، یعنی اصلا از او اخذ اینقدر اهمیت داره. انصافا هم خیلی لطیفه، انصافا منم نگاه کردم خیلی مرد عجیبی است در ادب، یعنی به حیثی عرض کردم که مثلا اگر یک اصطلاحی مشهور نباشه میگن شافعی اینطور گفته. بله این خیلی انصافش، این واقعیت هم هست، چون احتمالاً حس فرمونین که من خیلی تعبدی نیستم، خودم مراجعه کردم، انصافاً هم عجایبی داره در لغت و در لغت عرب، در استعمال لغوی لطائفی داره شافعی در این رساله، و کتاب قشنگی انصافاً من حسوم. حالا طبعاً موارد انتقاد داره که جای خودش بحثه خود ماست. در رساله شافعی اینطور داره، اخبرنا من لا اتهمه، این یکی از مشکلات کتاب شافعی هست و امم هست، اسم میبره. ما خودمون احتمال دادیم که شاید بیشتر شیعه بوده، حالا شاید ایشون نخواسته اسم ببره، اخبرنا من لا اتهمه، این داره، این عبارت شافعی داره که از استادش اسم میبره به یک تعابیر دیگه، ان ابن ابی ذیب ان مخلد ابن خفاف قال ابتعت غلاما. الان همین روایت معروفی که ما داریم راجع به الخراج به زمان سندش همینه، ابن ابی ذیب ان مخلد ابن خفاف ابتعت غلاما، ابتعت به معنی خریدم، بعت و فروختم، ابتعت خریدم، فاستغللته ازش بهره ای کشیدم، استغلال غله چون بهره وری است به اصطلاح، ثم ظهرت منه على عیب، عیبی برش پیدا کردم، فخاصم تو فیه الا عمر ابن عبدالعزیز. عرض کردم در میان اهل سنت عمر ابن عبدالعزیز رو جزو خلفای راشدین میدونن، این حساب دستون باشه، با اینکه مدت خلافت ایشان، حکومت ایشان 2 سال بود، 99 تا 101، اما قبلش هم دیده، یعنی قبلش هم ایشون کاملا مطالعه کرده، خیلی مرد با اطلاعیه انصافا، فقه هم داره، یعنی خودش هم صاحب نظره و واقعا هم فوق العاده است انصافا. ایشون اولین کسی بود که فلک رد کرد به اهل بیت دیگه و با یک صحنه ساختگی هم لعن امیرالمومنین صلوات الله علیه و آله که در خطبه های نماز جمعه میخوند، ایشون اولین کسی بود که برداشت، یعنی از زمان معاویه 41 این مطلب رو رسما رد آوردن، 60 سال این حالت بود دیگه. و یک صحنه ساختگی هم درست کرد، یه نصرانی و الی آخره تا بتونه. و یک وقتی اخیرا کتاب امر ابن شعیب عرض کردم، نوشته که یک نفری بلند شد گفت از سنه از سنه یا امیرالمومنین، یعنی این سنتی است که جاری شده که لعن علی بن ابی طالب باید توی منبر باشه، توی نماز جمعه باشه، از سنه از سنه. این همین امر ابن شعیبه که بخاری هم از این نقل میکنه متأسفانه. این امر ابن شعیب این نوه پسر عبدالله ابن امر عاص، امر ابن شعیب ابن محمد ابن عبدالله ابن امر عاص، این نوه اون نوه پسرش. علی حاله چیز واقعا کارهای عجیبی داره. من یکی از عجایب روزگار، چون مرحوم سید رضی خیلی به اصطلاح ما امروزی ما خیلی آزاد فکر روشن فکر، سید رضی 300 سال بعد از عمر بن عبدالعزیز قصیده‌ای در رسای ایشون داره، یا ابن عبدالعزیز لبته لبکه تو فتم من امیت لبکه تو، بله انت از چیز در صد من از انت عبرت رو چی بنال شطف و سب فلو ام کنل جزا و جزیتوک. خیلی عجیبه که سید رضی اون عالم بزرگ شیعی راجع به عمر بن عبدالعزیز قصیده ای در رسای او داره، خیلی عجیبه. اینا بله ایشون خیلی علایه حاله ابن عبد عمر بن عبدالعزیز رو دقت بکنین صاحب نظر میدونن، یعنی کسی است که دارای نظر در این قصه. احتمالاً این که زنها از زمین ارث میبرن در زمان بنی امیه هم رسمی بوده، یعنی جزو آیین‌نامه های اجرایی عبدالملک ابن مروان بوده. این عمر ابن عبدالعزیز اینه برمیداره، حالا این شرحش باشه دیال. ثم زهرت منه علی ابن فخاصم تو فیه الی عمر ابن عبدالعزیز، مثلا پیش عمر ابن گفت اینجوری فقضالی بردهی او دقت کنه، یعنی در سال صد و قضا علیه برد قلتهی، در این چند روز که پیش تو بود 2,000,000 تومان از این غلام مثلا بهره‌وری کردی، اونم باید رد بکنی. وقتی که غلام رد میکنی اونم باید رد بکنی. و قضا علیه برد غلطی. خب دقت، من نمیخوام نظرم فتوای عمر بن عبدالعزیز است، این چی نشون میده؟ این نشون میده که تا سال صد این حدیث معروف نبوده. یعنی تا سال 100 که زمان امام باقر دیگه، عمر بن عبدالعزیز زمان امام باقر 99 تا 101 زمان امام باقر سلام الله علیه. فاتیت عروه، این عروه ابن زبیر عرض کردم عادتا خاندان زبیر به عنوان دشمنای اهل بیت، هم عروه جزء اوناست که دشمن اهل بیت، اینا در مدینه فقه اینا جاری بود. فاتیت عروه، عروه ابن زبیر، فاخبرته فقال اروح و الیه العشیته فاخبره، من امشب میرم پیش عمر بن عبدالعزیز بهش میگم ان عایشه که خاله ایشانه، ان عایشه اخبرتنی ان رسول الله صلی الله علیه و آله قضا فی مثل هذا ان الخراج به زمان. عرض کردم یه شبهه هست که این الخراج به زمان کلام عایشه است، داره حکم رسول الله رو نقل میکنه با ادبیات خاص خودش، یا این عین کلام رسول الله. انصافا این عبارت ابهام داره، یه عبارت دیروز خوندم که ابهام داره، میگه معلوم نیست اصلا کلام رسول الله باشه. انصافا این عبارت هم
جام قضا داره،
قضا داره. فاخبر توه فقال رسول الله قضا فی مثل هذا ان الخراج به زمان. این مخلد میگه من دیدم که عروه این مطلب گفت شب دیرم به عمر میگه، من روز رفتم به عمر گفتم من زودتر برم. فعجلت الی عمر، من زودتر رفتم قبل از اینکه شب بشه. فاخبرته ما اخبرنی به عروه عن عایشه عن النبی صلی الله علیه و آله، که آقا تو گفتی که اون 2,000,000 هم که درآمدش بوده رد بکنم. پیغمبر فرمود نه، 2,000,000 مال من دیگه، غلام رد بکنیم با عیب، اما 2,000,000 مال من، الخراج به زمان. دقیق فرمونی. فاخبر تو ما اخبرن بی عروه عن عایشه عن نبی صلی الله علیه و آله فقال عمر فما ای سر علیه، چقدر آسانه من قضا این قضی تو فما ای سر علیه، تعجب است من قضا این قضی تو، الله یعلم انی لم اورد فیه الا الحق، من اگر مطلبی رو گفتم چون به دنبال حق بودم خیال میکردم حق اینه که ما 2,000,000 تومان هم برگردونیم. فبلغنی فیه سنتون ام رسول الله، میبینی سنه و قضا رو به یک معنا، فبلغنی فیه سنتون ام رسول الله فارد قضاء عبر و اون فضا قضاء رسول الله. فعرد رو ظاهرم به آخر، چون اگه فا به عنوان علیت باشه منسوب خونده میشه، فکر میکنم اینجا خبره علیت نیست، فعرد رو بخونیم به رفع بخونیم. فعرد و قضاء عمر، مراد از عمر خودش، مطلبی رو که من گفتم دست میکشم و اون فضا قضاء رسول الله. این برای من کار آسانیه که یک مطلبی رو گفتم چون من دنبال حق بودم، خیال میکنم حق اینه، تو گفتی نه حق این است که رسول الله فرموده، این خیلی بر من آسانه، حرف خودم ول کنم حرف رسول الله رو انجام بدم. عبارت دقت کنید، چون خیلی لطیف عبارت و آقایی که چاپ کرده خیلی هم چمر مثل فارسی زبان نه عربی گذاشته، من خوندم ما فما ای سر علی من قوائم قضیته الله یعلم انی لم ارد فیه الا الحق فبلغنی فیه سنتون ام رسول الله صلی الله علیه و آله فارد قضاء عمر و انفذ قضاء رسول الله. من یک چیزی به ذهن خودم گفتم، لکن تو که نقل کردی حق همینطوره. فراه الیه عروه، عروه هم شب رفت، من صبح زودتر رفتم، عروه هم شب رفت بهش گفت فراه الیه عروه فقوالی ان آخو در خراجه، خراج درسته به فتح خوا، من الذي قضى علي به له. حالا من متن کامل کتاب رساله شافعی رو خوندم هم قصه، لکن ما الان دنبال چیز دیگه هستیم، اون اینه که معلوم میشه که این مطلب تا قرن دوم هنوز مشهور نبوده. یعنی اگر ما آمدیم دیدیم در روایت امام باقر چین چیزی نیست، این خیلی تعجب آور نباشه. خدا عمرم نه عبدالعزیز نمی دونست
دلالت
نداره ولی
که مشهور نبوده،
الان خلیفه بودن، خلیفه فقیه بودن. معاویه چرا دلالت نداره، عمر چرا، عمر ابن عبدالعزیز چرا، فهم میکنم با بقیه. ولذا من عرض کردم خود اهل سنت فتاوای عمر رو نقل میکنن،
اینقدر مهم بود.
بله این شخصی و واقعش هم مرد مهمی، انصافا نمیشه انکار کرد، خیلی زهد ظاهریش اصلا وقتی وارد دارالعلوم امارات شد خیلی چیزا رو فروخت، پرده‌ها رو فروخت، اوزار اصلا کلا. حالا از عجب میشه زنش هم باش همراهی میکرد، یعنی اون زهد و ورع و ظاهری عبور رو مثلا ملکه دربار هم با ایشان همراهی میکرد، در این قضایان با ایشان همراهی میکرد، اینم خیلی عجیب. حالا دومیش حالا به هر حال اینم جزء معجزات عمر میدونن، حالا نمیخوام شرش بدم. این مطلب رو خوب دقت بکنید، این معلوم میشه اونقدر شهرت نداشته. این یک مطلب که این عبارت براتون خوندیم از اینجا، و اما مطلب دیگه
یه
اقبار
آیشه باشه،
درالتش
خیلی
پایین تر
میشه،
بله خیلی پایین تر میشه،
نقل به معنا
عرض کنم به این که این مال قرن اول و اوائل قرن دوم. یه عبارتی هم از قرن دوم میخونیم، این عبارت خوندیم به خاطر معاصر با امام باقر سلام الله علیه. یه عبارت دیگه هم از مالک در موطع میخونیم، ایشون معاصر امام صادق، اصلا موطع بعد از وفات امام صادق بعد از شهادت ایشون. در موطع این طور آمده، باب العیب فی الرقیق من کتاب البی، قال الرجل یشتری علی عبده فیعاجره بالاجاره العظیمه. این اجاره عظیمه جای دیگه هم آمده، مثلا گفتن خود قیمت عبد هست که مثلا 50 درهم بوده، مثلا 100 درهم بوده، لیکن در یه مدتی از اون 200 درهم استفاده کرده، 300 درهم بیش از پول خود عبد. او الغلت الغلیله ثم یجد بهی عیبن یرد منه، این عبارت موطعه، انهو یردهو به دالک العیب، او درست کنه اون عبد رو باید عیب رد بکنه، و تکونو لهو اجارتو، اما اون درآمد
اون بهره‌وری که شده این مال خود این مشتریه. و تکون له اجارته و غلته. بعد مالک اینطور میگه و هذا الامر الذي عليه الجماعه به بلدنا. مراد از جماعت علما. این خیلی این عبارت مشه، اون عبارت عمر بن عبدالعزیز اول قرن دوم آخر قرن اول، اینم میانه قرن دوم. ها معلوم میشه حتی الخراج به زمان تا این زمان هم هنوز مشهور نبوده. چرا؟ اجماع اهل مدینه. یعنی عمر، یعنی مالک به حدیث الخراج به زمان تمسک. این معناش اینه اصطلاحاً تا قرن اول اصلا این مطلب نبوده، ظاهراً علما و فقها به رأی خودشون عمل میکردن. از زمان عمر بن عبدالعزیز این حدیث میاد که عایشه نقل کرده الخراج به زمان، دقت کنیم، و لااقل تو مدینه این 50 سال فاصله است دیگه. در این 50 سال این مطلب مشهور میشه، خوب دقت کنیم، خود مطلب مشهور میشه که منافع و بهره‌وری مال مشتریه. این مطلب مشهور میشه و علمای مدینه قبول، اما حدیث هنوز جا نیفتاده. پس بنابراین اگر حدیث در خوب دقت کنم، این که من میگم شواهد یا شواهد تاریخی، دقت کنم مورد من چیه، کاملا فکر میکنم این شواهد نشون داد که حدیث نه در زمان امام باقر عنوانی داشته نه در زمان امام صادق عنوان داشته. روشن شد چی میخوام بگم دیگه؟ بحث نکنیم مثلا ضعف سند داره، شیخ طوسی آورده ضعف منجبره، از این حرفا رو بحث نکنیم. با این شواهد تاریخی که اقامه کردیم، از این که مثل موطع میگه و علیه الامر علیه و هذا الامر الذي عليه الجماعه به بلدنا، باز دو مرتبه داره. و ذلک لو ان رجلا ابتاع عبدا فبنا له دارا قیمت و بنائها یساوی قیمت العبد. البته هم تسوا در اصطلاح قدیمی ها هست، هم تساوی، هم باب ثلاثی مجرد مزید از آفن. ده همون مثالی که من زدم، 10 روز پیشش بود یه خونه ای ساخت 3 برابر قیمت عرض گیرش آمد. ثم وجد به ایبن یردومن، یردو به خونه، ثم وجد به ایبن یردومن. چون متاسفانه تو حوزه ما حتی مشایخ هم که ما دیدیم عبارت عربی به غلط خلوص میخونن، من مغیرم با اعراب صحیح میخونم و با دقت، به خاطر اینکه آشنا بشی این کار رو ادامه بدیم. ردهو ولا یحسب العبد علیه، بله، اجارتن فی ما عمل له، دیگه اونو حساب نکنه. فکذالک تکون له اجارتو اذا اجاره من غیره لانه ضامن له، چون این به عهده اون بوده. و هذا الامر عندنا، این یعنی چی و هذا الامر عندنا؟ یعنی این مسئله مسلمه که این درآمد عبد رو باید داد به مشتری، این مسلمه. عرض کردم معتقدن که اگر گفت اندنا، امام صادق هم میگیره، چون ایشون کوچیکتر از اون امام صادقه، ایشون در خود معتم داره حدثنی جعفر و محمد، از امام نقل میکنه، اصولا شأنش کوتاه. چون عرض کردم ایشون حدود 19 سال وفاتش بعد از امام صادقه، سال 167 وفاتش، زمان مسلم جعفر سلام داره. علاوه این کیف ماکان شواهد تاریخی جمع شد. آدم وقتی اینا رو نگاه میکنه معلوم میشه فتوا تو مدینه آمد، احتمالاً آمدن فتوا هم به خاطر نقل از عایشه بوده. بلا میگفت قال رسول الله الخراج به زمان، یا عایشه اخبرت ان رسول الله قضا. حالا این ولذا شاید هم امثال بخاری که اشکال دارن، دقت کردین، این نکات فنی رو دیدن. البته ایشون روی همون راوی هم اشکال میکنه، مخلد رو میگه منکر الحدیث، اشکال داره. لکن ما دو جور بحث کردیم، یه بحث راجع به افراد و رجال و اسانید که متعارفشونه، یه بحث اینه که انسان یه بحث در اون مسیر تاریخیش میبینه. یعنی لااقل واضح شد که در قرن اول به عنوان حدیث معروف نبوده. این شهرتی که بعدها سنن اربع بگن و یکی از سنن رسول الله و مشهور و معروف، این مشکل داره، در قرن اول هم مشکل داشته. ما از زمان امام باقر نقل کردیم، نه خود امام، معاصر امام. یعنی اینجا ما شاهد بردیم بر عدم نقل، اگر از امام باقر نقل نشده چیز عجیبی نیست. بعد این مطلب معلومه در مدینه جا افتاده. خوب دقت کنید، مطلبش در مدینه به لحاظ فقاهتی جا افتاده. هم بله اجماعی اهل مدینه است. امام صادق احتمال، ولی ظاهر که میگیره. این نمال کلام میگم یک جای آرخوی تو معجم دارن و مالک ابن انس هم تصور رساقت اون دارم. چه عبارتی خوب نیست این عبارت. بالاخره خب ادهی هم جواب دادن که مثلا ابن ابی عمر، یک روایت داریم ابن ابی عمر مالک، مثلا از روی ابن ابی عمر توصیرش بکنه، احتیاج به ابن ابی عمر نداره. بعیده اصلا فکر نمی کنم میتونسته دروغ بگه، چون خود امام صادق موجودن. بعدم موسی بن جعفر بودن، آ دروغ این مطلب پدر ما نگفته. چی میگه فوق اولادم علائم کیف ماکان؟ از کردم ایشون مجموعاً 301 مورد در موطع ادعای اجماع اهل مدینه کتابا نوشتن. اصلا اجماع نه الان، از همون زمان مالک مورد مناقشه احناف واقع شده. احناف رد کردن بر مالک از همون زمان، چون مالک با ابو حنیفه خیلی بده. مالک عبارت داره ما ورد فل اسلام مولودان اشعم من ابی حنیفه، شومتر از ابو حنیفه در طول. و این مسلم این عبارت اسانید متعدد داره، حتی دیدم که از این حنفیایی که تقریبا معاصر و معاصر ما نیستیم، چند دهه قبل از ما بوده، محمد زاد کوثری در مقدمه نصرای نشه به قصه عن مالک. خودشون حنفی متعصبم از رد میکنه به مالک، لکن میگه قصه عن مالک. این حدیث صحیحه این مطلب که مالک گفت لم یولد فی الاسلام ما ولد فی الاسلام مولود اون اشعث. هم بعضی تعابیر اهل سنت دارن که ماها نداریم، ما ولد فی الاسلام مولود اون اشعث، شومتر و نحستر از ابو حنیفه در اسلام. و این عرض کردم در تاریخ بغداد چند تا سند داره و این معاصر ما به یک معنایی گفته درست این مطلب صحه عن مالک، این مطلب صحیحه که مالک این تعبیر رو کرد.
علما اونا
تخصصا امام خارجه، علما اونا اندنا یعنی مدینه دیگه، ظاهرا اینطوره. و هر حال ببینید دقت بکنید،
خودش به روایت وابسته نیست، خیلی طبق قاعده است، خیلی اوغلاییه.
خب ما هم همین میخوایم. آیا خوبی از روی قاعده اوغلایی استفاده کردن؟ ببینید دو بحث، این بحث خلط نشه. اون چی که در روایت فسخ ای عقد به خیاره، ما یه دفعه عقد از اصلش متزلزله. مثلا یک کسی یه عبدی رو خریده به نام فضولی، 10 روزم پیش ایشون بوده، منافعی هم داشته، بعد مالک ردش میگه من قبول ندارم. در اینجا منافعش رو باید به مالک بده، چون این وقتی فضولی اجازه نداد، یعنی مالک اصیل اجازه نداد، یعنی از اصل باطل بوده، عقدی اتفاق نیفتاده. اما در باب خیار، اینی که شما میگه القاعده، ما هم توضیح کلامشو، در باب خیار عقد لازم بوده، یک سلطنت خارجی برش قرار میدن. خوب دقت کنید، ولذا در خیار نمیاد میگه عقد از اول باطله، از عقد از اول درست بوده، واقعا ملک این آقا بوده، این عبد ملک این شخص بوده. دقت می‌فرمایید، شارع آمده روی جهاتی، این سلطه این سلطنت رو این قدرت برش قرار داده که میتونه از الان عقد رو فسخ، از الان فسخ کنه. ما باشیم و طبق قاعده منافع مال مشتریه دیگه، چون تا حالا مال اون بوده. دقت کردین؟ ما فرق بگذاریم، یعنی این نکته رو دقت کنیم. فضولی غیر از خیاره، فضولی خود عقد، مگر کسی در خیار بگه اگر فسخ کرد از اصل منعقد نشه، این خلاف ظاهره. یعنی اگر ما باشیم و طبق قاعده، لذا عرض کردم ممکن بوده که اینام طبق قاعده گفتن، ما باشیم بگه تا حالا عبد این بوده. چون با اصطلاحاً گاهی زمان رو، من شاید فردا این توضیح بدم، زمان گاهی معنی عهده است، گاهی معنی قبضه. این قبض کرده، مالک شده، شارع برای اون یک حقی قرار داده و این حق هم تابع جعله. عرض کردیم تمام انواع خیاری که ما داریم ثنائیه، به این معنا یا امضا میکنید یا رد میکنید، یا قبول میکنید، یعنی اجازه، یعنی به عقد میمونه یا ردش میکنه، فسخ میکنید، الا عقد بیع که ثلاثیه، فقط عقد خیار عیب، مثلا الا خیار عیب، یا امضاست یا رده و یا عرشه. این فقط تو خیار عیبه. مثلا تو خیار قبل شما عرش ندارین، ثلاثی نیست خیار قبل. یه کتاب بوده قیمتش 1000 تومان طرف به شما فروخته، جهل شما استفاده کرد 10000 تومان فروخته. میگید آخ خیلی خوب، حالا که 10000 تومان فروخته من کتاب نگه میدارم، 9000 تومان من برگردونه. خوب دقت کنید، 9000 تومان من برگردونه. آیا چنین چیزی میشه؟ نه، میگه نمیشه. یا قبول کن با 10000 تومان یا فسخش کن. حق ما به تفاوت نداره، این ما به تفاوت که ثلاثی میشه، این در خصوص خیار عیبه، حق داره عرش رو بگیره و اینم چون تعبده. اگر ما بودیم و سیره اغلا در باب خیار عادتا سناییه، خب این قواعد رو ماهی میگیم چون ممکن به بس خیارات درسیم، عادتا خیارات سنایی هم، یعنی یا فسخه یا رده یا امضاءه، الا خیار عیب. این خیار عیب هم تعبد داریم که میتونه ما به تفاوت رو بگیره، نگه بداره ما به تفاوت رو بگیره، طرف نمیتونه بشه یا این معیوب معیوبه یا نگه دار یا نه میگه میتونم عرش بگیرم، این میتونم عرش بگیرم، این حکم شرعیه. و الا طبق قاعده اولیه انشاءالله روشن شد، تمام خیارات سناییه، یک سلطنتی به انسان میده، یا عقد قبول میکنه یا عقد رد میکنه، این طبیعت خیار اینه. پس بنابراین تا اینجا روشن شد که حدیث الخراج به زمان انصافاً به نظر ما حق با بخاری سیرش اشکال داره، انصافاً تا میانه های قرن دوم به عنوان حدیث، اونم حالا در مدینه فتواش آمده خود حدیثش نیاورده، این خیلی عجیبه، معلوم میشه به عنوان حدیث هنوز پیششون ثابت نبوده. و صلی الله علی محمد.